أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من عبد الله وعدائهم أجمعين. در بیان اعتبار روایاتی که در کتاب وسائل یا در بهار از کتاب علی بن جعفر نقل شده، وجه مختار برای اعتبار این روایات همونطور که در کلمات عده از محققین، مرحوم های خوبی، مرحوم های تبریزی، مرحوم های سر اومده، اینه که ما از راه سند شیخ در فهرست به کتاب علی بن جعفر میتونیم مشکل را حل بکنیم. چون شیخ طوسی در فهرست به کتاب علی بن جعفر سند معتبر داره، این یک مقدمه. مقدمه دیگه که به او زمینه بشه اینی که صاحب وسائل در آخر وسائل در فایده رابعه فرموده که کتابهایی که به عنوان مصدر برای وسائل هستند، این کتاب معین هستند. در فایده خامسه تعریف خودش را به این کتب بیان فرموده که طرق متعدد هست، ولی اون طرق به مرحوم شیخ طوسی منتهی میشه. پس وسائل اون کتاب ها را که از جمله اونها کتاب علی بن جعفر هست از طریق شیخ طوسی نقل میکنه. خب از طریق شیخ طوسی سند تا شیخ طوسی تمام هست، ولو اون سند مذکور در فایده خامسه از شیخ طوسی تا علی بن جعفر معتبر هم نباشد، ولی چون از طریق شیخ طوسی میگذره و شیخ طوسی کتاب علی بن جعفر را به سند معتبر داری پیش خودش، پس نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل معتبری میشه. چون تا شیخ طوسی که معتبره، تا شیخ طوسی که معتبر هست به حسب اونجی که در فایده خامسه از خاتمه هست، و از شیخ طوسی تا علی بن جعفر هم معتبره به حسب اونی که در فهرست فرموده. از ضمن این دو به هم نتیجه گرفته میشه که پس نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر معتبر. این بله طریق مختار برای تصحیح کتاب علی بن جعفر این همون لایست در کلمات مرمان خویی و اعلام دیگر مفصلا مطرح شده. اینجا حالا بعد از این که بحث مطرح شده، اموریست که حالا بعدی از اینا به عنوان جواب از اشکال از این دیگه ممکنه یاد نفس خودش امر مستقلی باشه، دیگه جز نکات باقی مانده از بحث حول این کتاب علی بن جعفر اطرح میشه به عنوان تنبیهات. بعد تنبیه اول و امر اول اینه که آیا این راهی که ما برای تصحیح کتاب علی بن جعفر سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر و اعتبار نقل روایات از کتاب علی بن جعفر قبول کردیم، آیا اختصاص به این کتاب داره یا در مورد بقیه کتبی که صاحب وسائل از اونها نقل میکنه نسبت به اون کتب هم این راه و این طریق برای اثبات کافی هست؟ از همین راه میتونیم نقل صاحب وسائل از بقیه کتب را هم تصحیح کنیم، بگیم عیب نداره. این نقطه اول از نکاتی که در تمرین. خب در اینجا بعضیا به عنوان اشکال بر کلیر مرحوم آقای خویی در تصحیح روایت علی بن جعفر به عنوان اشکال گفتن که این راهی که شما طی کردید برای تصحیح کتاب علی بن جعفر، روایات کتاب علی بن جعفر، اگر این طریق، این راه تمام باشد، شما نسبت به بقیه کتبی که در وسائل، نسبت به بقیه کتبی که در جزء مصادر وسائل هست، نسبت به بقیه کتب رو هم باید این طریق را اعمال بکنید. و حال اینکه شما اعمال نمی کنید، ملتزم به این نیستید، بلکه روایات در اونها را معتبر نمی دونید. مثلا چی؟ مثلا خب یکی از موارد اینه که گفتن که اگه به این صورت شما کتاب علی بن جعفر را معتبر قرار میدید، کتاب مثلا کتاب صفوان بن یحیی، کتاب محمد بن علی بن محبوب، این کتاب اینها هم، اینا هم جزء چیزهای مصادر وسایله، خب نقل صاحب وسایل از اینا هم باید معتبر باشه. پس اگر روایتی در کتاب علی بن در کتاب محمد بن علی بن محبوب بود، شما با سند صاحب وسائل باید اون کتاب را، روایات را معتبر بدونید. اگه در کتاب صفوان بود، باید اون کتاب را معتبر بدونید. حال اینکه چنین چیزی در کار، شما ملتزم به این نیستید. اشکال اینه که به عنوان اشکال مطرح شده که اگه این راه تصحیح برای کتاب علی بن جعفر تمام باشه، که ریشه این راه هم اینه که صاحب وسائل اون چرا که ذکر کرده در آخر وسائل، اونا سندهای حقیقی هستن، سند تشریفاتی نیستن، سند به متن و نسخه هست. اگر این رو شما اینجا قائل شدید، در کتابهای دیگه هم باید قائل بشید. در کتاب محمد بن علی بن محبوب، در کتب صفوان بن یحیی و غیر اینها باید قائل بشید، و حال اینکه قائل نیستید. و همینطور مورد دیگه نقض اینه که اگه این برای اثبات صحت روایات کتاب علی بن جعفر تمام باشه، باید نسبت به روایاتی که در وسائل از مستطرفات سرائر نقل شده، بعضی موارد اینه، باید اون روایات هم معتبر باشه. و حال این که خود مرحوم آقای خویی در موارد متعددی تصریح کرده به این که روایاتی که در مستطرفات سرائر نقل شده قابل اعتبار نیست، چون در مستطرفات سرائر ابن ادریس مثلا میگه در نوادر بزنطی اینجوریه، در جامعه بزنطی اینجوریه. خب سند خودش را به جامعه بزنطی و به نوادر بزنطی که برای ما نقل نکرد، رون حساب روایاتی که در مستطرفات از کتب اصحاب نقل شده، این روایات از جهت سندی مرسل حساب میشن. اشکال اینه که لازمه اون تصحیح نسبت به کتاب علی بن جعفر اینه که روایات مستطرفات هم معتبر باشه. چرا؟ چون شما به واسطه طریق شیخ، به واسطه طریق صاحب وسائل سند درست کردید تا کتاب علی بن جعفر. ما هم اگه این را از راه سندهای مذکور در وسائل و بهار شما سند درست میکنید، میتونید این سندها کافی باشه برای اینکه روایات رو معتبر بکنه، ما هم برای شما نسبت به ابن ادریس سند قرار میدیم. میگیم ابن ادریس از مثلا از نوادر بزنطی نقل کرده، ابن نوادر بزنطی نقل کرده. خب میگیم که اون نقلی که ابن ادریس از نوادر بزنطی کرده سند داره. چرا؟ چون ابن ادریس در از اجازات متعدد معلوم میشه که کتب اصحاب را نقل میکنه به سندی که از راه شیخ طوسی میگذره. ابن ادریس در خیلی از اجازات اومده که در وسط اجازه ابن ادریس هست ولی به شیخ طوسی منتهی میشه. خب از این معلوم میشه که ابن ادریس تا شیخ طوسی سند معتبر داره. ابن ادریس تا شیخ طوسی سند معتبر داره. از شیخ طوسی هم تا نوادر بعد شیخ طوسی هم مثلا در کتاب در فهرستش نسبت به کتب بزنطی سند داره. خب روایات مستطرقات سرائر با این ترتیب درست میشه که ابن ادریس تا شیخ طوسی سند داره، شیخ طوسی هم تا خود مثلا بزنطی سند داره که صاحب نوادر هست یا که صاحب کتاب جامعه، از زمین ها به هم یک سند تام برای ابن ادریس هم درست میشه. و حال این که در موارد متعدد مرحوم آقای خویی تصریح کرده به این که این طریقی که این روایتی که در مستطرقات سرائر هست، این روایت به اصطلاح سند نداره. کدوم روایت؟ در بعضی جاها مثلا مستطرقات سرائر از کتاب حریم نقل میکنه، در بعضی از جاها مستطرقات سرائر از کتاب نوادر بزنطی نقل میکنه، از جامعه بزنطی نقل میکنه. اونجا آقای خویی فرموده که اینا را روایات مرسله هست. این کاری که شما در کتاب علی بن جعفر کردید اگه تمام باشه، اونجا هم باید کاربرد داشته باشه، اونجا هم باید جاری بشه و باید اون روایات هم معتبر بدونید، ولی اینکه شما قائل به اعتبار نیست. این
طریق استناد خارج از همین مرحوم شیخ
نه،
یارد
جلیل مولوی تو اینطوری مثلا حالا اینا از این جهت گفتن که بله این خود این بحث اینکه مستطرفات سرائر روایاتی که در مصطفات سرایل سند داره به نحو مرسل نقل شده میشه تصدیق کرد یا نه، خود این یه بحث مستقلی است که اینا بعد از این بعد کتاب علی بن جعفر اینا مفصلا اون خود یکی از این کتاب ها این کتاب به عنوان یکی از کتاب های مصدر باید جداگانه بحث بشه. ولی اجمال این مطلب اینه که بعضی ها از محققین گفتن که ما از طریق اجازات متعددی که در بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، مثلا مثل اجازه‌ای که بله مثل اجازه‌ای که مرحوم شهید ثانی به پدر شیخ بهایی داده، یا اجازه شهید اول برای بعضی از افراد که برای شیخ شمس الدین داده، یا اجازه شهید اول به ابن خازن حائری داده. در این اجازاتی که به اینها داده گفته که من این به شما اجازه نمیدم اینها را نقل بکنید، که این در حقیقت مشتمل بر ابن ادریس صاحب سرائره، از طریق ابن ادریس صاحب سرائر به شیخ طوسی منتهی میشه. در چندین اجازه، 8 اجازه به صورت دبیرسر، اون محقق ادعا کرده که در 8 اجازه از اجازاتی که در بله در بهار نقل شده، اجازات به شیخ طوسی، اجازاتی که از یک طرف به شیخ طوسی منتهی میشه، این وسط ابن ادریس واقعه. پس معلومه که ابن ادریس تا شیخ طوسی سند داره. ابن ادریس که به شیخ طوسی سند داره، شیخ طوسی هم که فرض این که مثلا در فهرست نسبت به کتاب حریف مثلا سند ذکر کرده، ابن ادریس یا در نسبت به جامع بزنطی سند ذکر کرده، از همون رایی را که در کتاب علی بن جعفر گفتید اینجا هم باید ملتزم میشه. این
تورازی که
در
فقط
همین
اجازات
بهار
اومده یا
در
جای دیگه
مثلا نه دیگه نه دیگه جای دیگه نه دیگه. از رای همین اجازاتی که نقل شده قیادی مثلا رای دیگه نه. این به عنوان اشکال اینجا مطرح شده که اگر این تحلیل در حقیقت حاصل اشکال این میشه که یعنی میشه اینا به عنوان اشکال مطرح کرد، میشه به این عنوان مطرح کرد که اگر این تحلیل تمام باشد، همونطور که اینجا کاربرد داره در کتابای دیگری هم کاربرد داره. اگر مرحوم آقای خویی مثلا با حال اینکه مرحوم آقای خویی ملتزم نشده، اینجوری اگه بگی میشه اشکال که نقل بر او. ممکنه که به این نحو این مطلب رو طرح بکنه که لازم اون حرف اینه، حالا مرحوم آقای خویی قبلا متعرض نشده، اگه بعد ملتفت این قاعده رو بعدا ملتفت بشه باید ملتزم به این بشه دیگه. به عنوان این که فی حد نفسی واقعا نظر از این که مرحوم آقای خویی قائل شده یا نه، تبع مسئله اقتضا میکنه که ما اونجا هم این را به کار بگیریم. آیا این اشکال تمامه یا تمام نیست؟ از این اشکال خب این اشکال قابل جوابه نسبت به موارد دیگه مثل کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، مثل بله کتاب صفوان ابن یحیی، کتب صفوان ابن یحیی، اینها این اشکال به اصطلاح وارد نیست. چرا؟ چون بر اساس این اشکال شیخ طوسی به کتاب صفوان سند داره، ولی صاحب وسائل اگر در جایی از کتاب صفوان نقل بکنه، ما طبق به همون ترتیبی که در کتاب علی بن جعفر گفته شده همین رو ما وصف میکنیم، این سند تا به اصطلاح این سند تا شیخ طوسی رو از شیخ طوسی به بعد را اضافه میکنیم، از شیخ طوسی به بعد را هم که از فهرست میگیریم. ولی در کتاب چیز در کتاب وسائل نسبت به این روایات، نسبت به مثلا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب یا کتاب صفوان ابن یحیی مستقیما که از اینا نقل نکرد، که اینها به عنوان مصدر وسائل هستند، ولی در نقل روایات از این کتب مستقیما به اونجا ارجاع داده نشده، از کتب مثلا از کافی گرفته یا از تحذیب گرفته یا از مصدرش قبل از اون، نه اون. به عبارت دیگر نسبت به این کتاب ها گفته میشه که اون راهی که برای تصحیح کتاب علی بن جعفر در اینجا کاربرد داره، اگر شیخ صاحب وسائل به کتاب اون اجام، ولی چنین چیزی واقعیت نداره. این در حقیقت معناش اینه که ما اشکال رو در نسبت به اینا به عنوان اشکال نیست، این لازم رو ملتزم میشیم دیگه، منتها از جهت صغروی مورد نداره. اگر غیر از کتاب علی بن جعفر غیر از او جای دیگه هم همین باشه، این رو نقل بکنه، ما میدون حساب مثلا اگر از قرب الاسناد نقل بکنه یا غیر از اون کتابایی که اون افلا خوندیم دیگه، روایات از هر کدوم از اون کتاب ها که به عنوان مصدر نقل شده و در فایده خامسه به اون سند ذکر کرده، هر کدوم از اینا مثل کتاب علی بن جعفر ابتدای به او بشه، از این را درست میشه. این پس شق اول اشکال که ناظر به غیر ابن ادریس، ناظر به غیر مستشرفات سرائر، این اشکال نیست، این مطلب لازمه بله اعتبار اون طریق توثیق هست که اون لازمه رو بهش ملتزم میشیم، ولی چون خارجاً موردی نداره دیگه معنا نداره. و اما اون چیزی که نسبت به کتاب مستشرفات سرائر گفته شده، این که مستشرفات سرائر بله مستشرفات سرائر صاحب وسائل از مستشرفات سرائر نقل میکنه، با اینکه سند مستشرفات سرائر به بعد به نحو مرسل هست، خب اینجا سند مستشرفات سرائر به بعد ذکر نشده، ما بخوام این رو تصحیح بکنیم، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که نه، بین اون چی که در مستشرفات سرائر هست و اون چی که در کتاب علی بن جعفر هست فرقش چیه؟ فرقش اینه که بله این که صاحب وسائل ما در صاحب وسائل از کتاب مستشرفات سرائر نقل میکنه، ولی اونی که برای ما به عنوان مشکل وجود داره ما باید حل بکنیم، سند ابن ادریس تا بزنجی هست مثلا، چون ابن ادریس در مستطبات سرائر گفته بزنجی در جامعش اینجور داره یا حریر در کتاب صلاتش اینجور داره، ما این سند را پیدا نکردیم، این الان مرسله، ما باید در این مرحله سند ذکر بکنیم. خب شما گفتید که ابن ادریس در هشت اجازه واسطه تا شیخ طوسی هست، واسطه تا شیخ طوسیه، اما واسطه تا شیخ طوسی نسبت به نقل از کدوم کتابه؟ اون در اون چیز نیست، نقل اونی که در عبارات اون اجازات هست اینه که بله اون مثلا شهید ثانی مثلا به والد شیخ بهایی اجازه داده که کتب شیخ طوسی را نقل بکنه، مصنفات خود شیخ طوسی را نقل بکنه به والد این سند سند به مصنفات شیخ طوسیه، سند به فهر به مثلا تحریفه، سند به اونه. در بعضی از اینا که اصلا مصنفاته، فقط مصنف، یعنی کتاب نوشته های خود شیخ طوسی. در بعضی از اینها تعبیر اینه که مرویات شیخ طوسی، مرویات در کنار مصنفات باشه، یعنی اون کتابایی که مال دیگران هست به شیخ طوسی نقل کرده. خب این سند سند نسبت به اون کتابهایی است که شیخ طوسی برای بقیه نقل کرده که به ابن ادریس برسه. ما چه دلیلی داریم که جامع بزنجی را یا کتاب حریض را شیخ طوسی به سندی شیخ طوسی نقل کرده باشه برای اشخاص تا به ابن ادریس برسه؟ این فقره را ما نداریم. اگر داشته باشیم که شیخ طوسی اون سندی که از طریق مثلا ابن ادریس به شیخ طوسی منتهی میشه، سند به کتاب حریزم هست، سند به کتاب حریزم هست، اون اگه داشتیم میتونستیم از باب تطبیق عام بر این خاص این حکم این مورد رو هم روشن بکنیم. ولی ما اون اجازات رو بگردیم، از درون اجازات چنین چیزی پیدا نمی کنیم که به صورت مشخص شیخ طوسی این کتاب‌های مثل کتاب مثلا حریض رو هم برای بقیه به این سند نقل کرده باشه. وقتی که این قسمت نقل اثبات نشد، ما دیگه نمیتونیم از این سند ابن ادریس استفاده کنیم، چون سند ابن ادریس که از اون اجازات هشتگانه به دست اومد، سند به اون کتاب‌های خود شیخ طوسی هست و اون کتابایی که شیخ طوسی برای دیگران نقل کرد عنوانش ذکر نشده چه کتابایی. اگه میگفت که کتابای مرویات شیخ طوسی و منها کتاب حریض، خب میگفتیم که این سند تا کتاب حریض از طریق ابن ادریس به شیخ میگذره. اون سندی که مثلا ذکر شده در اون اجازه، اون سند اگه تمام نشه، ما سند فهرست رو میکنیم میذاریم اینجا میچسبونیم، با یه سند کامل درست میشه. ولی ما یه چین قرینه پیدا نکردیم روی این حساب. این به عنوان نقل به راه مرحوم های خویی وارد نیست که بگیم لازمه حرف شما در تصحیح روایات کتاب علی بن جعفر، لازمه حرف شما اینه که روایات مستصفات سرائر رو هم از ارسال بیرون بیارید، اونا رو هم تصحیح بکنید. نه، این لازمه بینانه، چون بین الموردین فرقه. اونجا چون فرض اینه که صاحب وسائل همین کتاب علی بن جعفر را از شیخ طوسی نقل میکنه، به سندی که از شیخ خود شیخ طوسی هم به کتاب علی بن جعفر سند داره، خب این دوتا رو با هم ضمیمه کردیم میتونیم نتیجه بگیریم. ولی اینکه صاحب وسائل کتاب بله صاحب وسائل کتاب جامع حریض را از طریق ابن ری و تا شیخ طوسی نقل بکنه، چنین چیزی که ما نداریم، که اون بقیه کتاب رو که نداریم، چنین چیزی ما نداریم. از جهت خارجی این احراز نشده. اگر احراز می شد و در اجازات می آمد که شیخ طوسی تمام کتب اصحاب را که معنون هستند، مثل کتاب حریض، مثل کتاب اینو به خصوص اینها را به خصوصیاتها برای نسل بعد نقل کرده که به ابن ادریس رسیده، اگر یه چنین چیزی داشتیم این قاعده اونجا پیاده بوشن، ولی چنین چیزی نداریم. روی این حساب این نقض تمام نیست. پس این راهی که برای تصحیح کتاب علی بن جعفر ذکر شده، برای تصحیح بقیه کتب هم به درد میخوره، فقط اون کتابهایی که در متن وسائل به او ارجاع شده و شیخ طوسی هم به اون کتاب سند داشته باشه، در متن وسائل به او ارجاع شده و شیخ طوسی هم به او سند داشته باشه، یا در متن بهار به او ارجاع شده و شیخ طوسی هم به خصوص همون کتاب سند داشته باشه. این مطلب در مثل کتاب فقط در مورد کتاب علی بن جعفر است. نسبت بعضی از کتب مثل محاسن، مثل قرب الاسناد، اینها همین حرف میاد. روی این حساب اگر روایتی در محاسن نقل شده باشه، صاحب وسائل از کتاب محاسن برقی نقل بکنه، بعدم بله صاحب وسایل اکرام محاسن برقی نقل میکنه نسبت به اون موارد این حرف میاد دیگه تا محاسن برقی بگیم مثلا بعد از اون سند حالا محاسن برقی بله از تا بله یعنی از طریق شیخ طوسی میگذره نقل و خود شیخ طوسی هم مثلا سند داره به محاسن برقی از زمین ها اون نتیجه گرفته میشه سند. خب این کجا در
خود صاحب مسائل به شیخ طوسی درسام سند
میده سند میده ولی همین نسبت همین کتابا دیگه
داره جمعی کتب
نه همین کتابا دیگه نه همین کتابا معین رو اسم برده دیگه گفته یکیش کتاب علی ابن جعفر گفته همین کتابی که من برد نام بردم کتابهایی که در فایده راوی من نام بردم به این کتابها سند دارم از طریق شیخ طوسی اونجا گفته که در فایده راوی در فایده خامسه وقتی سند رو ذکر کرد گفت از این به این سند معلوم می شود طریق من به این کتبی که ذکر کردم عبارتش این بود که اونجا بعد در فایده خامه اونجا بعد از این دو طریق را ذکر کرده گفته فقط عرف من ذالک از طریق الکلینی صدوق شیخ طوسی و یکیش علی ابن جعفر و حسین ابن سعید و جعفر ابن محمد ابن قوروی و علی ابن ابراهیم طریق من تا این اشخاص معلوم شد که اون وقت اینا به خصوصه ذکر کرده این امر نقطه اول. پس این استفاده از این طریق فی الجمله در کتب دیگه میاد ولی باید حدود شرایطش مثل شرایط کتاب نقل از کتاب علی ابن جعفر باشه. نکته دیگه این در مورد کتاب علی ابن جعفر اینکه آیا کتاب علی ابن جعفر قبلا بحث شده که دو تا کتابه یا یک کتابه آیا به اصطلاح بنابر این که خود کتاب علی ابن جعفر به عنوان کتاب یکی هست آیا اون چی که به عنوان کتاب قرب الاسناد ذکر شده که در اون کتاب هم روایات علی ابن جعفر ذکر شده این کتاب قرب الاسناد همون کتاب علی ابن جعفر هست که اگر ما همون کتاب علی ابن جعفر هست که اگر همون کتاب باشه در مواردی که در سند قرب الاسناد عبدالله ابن حسنه ما او رو ثقه ندونستیم از این طریق اشکال هست بگیم که خب وقتی از خود کتاب علی ابن جعفر هست سند صاحب وسایل به کتاب علی ابن جعفر هم تمامه پس به این وسیله روایات تصحیح میشه آیا اینجوریه همون کتاب قرب الاسناد همون کتاب یا نه بعضی از اعلام در اینجا در بحث حج اینا به کتاب فقه الحج گفتن که همینه همین روایات بله روایات هم یعنی در قرب الاسناد را روایات قرب الاسناد را ما به همین صورت میتونیم معتبر قرار بدیم چرا به جهت اینکه کتاب قرب الاسناد همون کتاب علی ابن جعفر است منتها قرب الاسناد صاحب قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر هم یعنی چون نخواست از طریق وجاده کتاب را نقل بکنه سند ذکر کرد که از روی عبدالله ابن حسن به الا متن همون متنه روی این حساب اون مواردی که حتی در وسائل فقط از قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن نقل میکنه و در پایینش نداره و رواه علی ابن جعفر فی کتابی حتی اگه نداشته باشه باز ما اونا مثل روایات صحیحه علی ابن جعفر حساب میکنیم از این رو درسته بعضی ها اینجور خواهد شده خب این فرمایش هم تمام نیست چرا به جد میگه همون کتابه دیگه میگه این در وقتی کتاب یکی باشه ما نسبت به اون کتاب صحیحی که سند داریم اینم چیزی غیر از اون کتاب نیست دیگه همون مثلا بله اون سند به جای دو تا کتاب نیست در واقع یک کتابه یک کتاب که باشه سند به یه سند که داشته باشیم همون سند کافی ولی سند به یه نسخه داریم سند نسبت به نسخه دیگه هم حساب باشه این ولی این مطلبی است که بعضیا فرمودن ولی این مطلب تمام نیست چون همونطور که قبلا در توضیح برای اینکه کتاب علی بن جعفر چیه گفته شد، کلمات علما در توصیف کتاب علی بن جعفر مختلف بود، ولی این مقدار در کلمات بود، از جمله کلام مرحوم نجاشی بود که علی بن جعفر یه سوالاتی از امام کاظم علیه السلام کرده، این سوالات یه جا جمع شده منتها به صورت کتاب در اومده. منتها این کتاب به دو صورته، یکی مبوب یکی غیر مبوب. مبوبش اونیست که در قرب الاسناد اومده. حالا عبارت نجاشی البته درش مبوب کدوم مبوب غیر مبوب یه اشتباهی درش هست، ولی اونی که واقعا اتفاق افتاده اینه که کتاب قرب الاسناد مبوبه، چون اون باب داره، روایات باب صلات رو یه جا نقل کرده، حج رو یه جا نقل کرده. اون کتاب نسخه غیر مبوبش همونیست که غیر قرب الاسناده. نجاشی گفته که این روایت هم این روایات مسائل علی بن جعفر هم به صورت مبوب نقل شده هم غیر مبوب، سند رو به هر دو ذکر کرده. گفته که عبارت نجاشی اینه که لهو کتابان فی الحلال و الحرام یروا تارتن غیر مبوب و تارتن مبوب. اخبرنا این اولی رو نقل کرده، گفته که این مبوب اشتباهی بود، اینو تصحیح کردن. اون اولیش که غیر اولیش که بله بخش نه همون اونی که تو متن کتاب نجاشی هست اینه که یه سند میگه ذکر میکنه اخبرنا قاضی ابو عبدالله تا بعد به علی ابن اسباد، علی ابن اسباد از علی ابن جعفر و ذکر المبوب، اینجا میگه این مال مبوب. سند دیگه ابو عبدالله شازان آخر همونی که مشتمل بر عبدالله ابن جعفر همیری از عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر اینو داره غیر مبوب. این میگن این اشتباهی در چی میشده، چون اونی که عبدالله ابن جعفر همیری داره مبوبه، ولی مقصود اینه که دو نسخه هست، این که روایات به دو نسخه اومده و از جهت تعداد روایات و همینطور از جهت اینکه اولا از جهت تعداد روایات اینا با هم دیگه فرق داره، اینجور نیست که یه جور باشه. روایت اونی که در بعد کتاب قرب الاسناد نقل شده حدود 533 تا روایت نقل شده، ولی اونی که به عنوان کتاب علی ابن جعفر هست حدود 400 تا هست، 429 تا روایته. از جهت کمی بین اینا اختلاف هست. و از جهت متن، از جهت متن روایت هم اینجور نیست که همه اونا یه جور باشه، هم 429 تا مشترک باشه، بلکه در حقیقت نسبت بین اون حدود منبعشه، یعنی بعضی از روایات در این کتاب هست در اون نیست، اونم یه ماده اختراق هم داره. خب با توجه به این خصوصیات دیگه اینا یک کتاب نیستن، مبوب با غیر مبوب یک کتاب نیستن. روی حساب این روایت اگه در قرب الاسناد اومده معلوم نیست که در کتاب علی بن جعفر غیر مبوب بوده تا ما با سند غیر مبوب بیاییم این روایات کتاب مبوب که قرب الاسناد باشه اینو بخواییم تصحیح بکنیم. این روی حساب این طریق این راه هم راه تمامی نیست، فقط اون این راه تصحیح به درد جایی میخوره که از صاحب مسائل از خود کتاب علی بن جعفر نقل کرده باشه، ولی اگر از قرب الاسناد نقل کرده باشه که بحث به اصطلاح قوم از این تعبیر میکنم به غیر مبوب فایده نداره. حالا به مناسبت از کتاب علی بن جعفر و روایات مستطرقات فرائض، اون کتاب بعدی که اعتبار سندش مورد بحث قرار میگیره همین مستطرقات فرائض دیگه، اون تحقیل انجام شده.
بعد خود این کتاب علی بن جعفر
چاپش کردن نه، این به صورت چیز چاپ شده، به صورت نسخه بوده تا افلاک بوده، الان چاپ هم کردن یا به چاپ وارد شده یا وارد اجازه نقل کردن، ولی خب این کتابی الان چاپ شده است. دوباره همون بحث های چیز مطرح است که اگر یه روایت در این کتاب چاپ شده به یک لفظی باشه، به یک ترکیبی باشه، ولی در کتاب در نقل صاحب وسائل یه جوری دیگه ای باشه، لفظش مثلا با هم دیگه مختلف باشه، آیا این از موارد تعارض دوتا نقل، یا اینکه گفته میشه به اینکه این کتاب چاپ شده از روی یه نسخه ای انجام شده که اون نسخه نسبت اون نسخه سند که نداریم، اون حساب اعتبار نیست. در موارد اختلاف ملاک همون نقلی است که صاحب وسائل داره. بله اگر صاحب وسائل یه جور نقل کرده، مرحوم مجلسی یه جور دیگه نقل کرده، خب اختلاف در چیز میشه. ولی اگر اختلاف بین نقل صاحب وسائل یا مرحوم مجلسی از یک طرف و بین نقل نسخه مطبوع باشه، فایده نداره. ولی فی الجمله در نوع موارد که با هم دیگه یه جور هستن توافق دارن، اونجا دیگه مشکلی نداره.